بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اقوال اسحاق در تفصیلات بودیم. تفصیل اول تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بودیم. مرحوم آقای خوی قائل بودن اگر شک کردید در بقاء حکم، این بقاء حکم اگر شبهه موضوعیه بود اسحاق جاری میشه، اگر شبهه یه باشه بقای مجبور تعارض میکنه با استصحاب عدم جرد ساده، تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل محکوم. این فرمایش از مرحوم آقای خوبی پذیرفتیم و گفتیم ما هم این تعارض را قبول کردیم. در انتها نکته ای را بگم که سابقا متعرض نشدم، باور اینه که ما استصحاب بقای مجبور که میگیم معارضه میکنه با استصحاب عدم جهر زائد، این کدوم استصحاب بقای مجبوره؟ مجبور جزئی است یا مجبور کلی است؟ این مجبور جزئی و مجبور کلی در کلام مرحوم آقایی نیامده. مراد ایشون استصحاب بقای مجبور جزئی است. منتها از کلام مرحوم آقای صدر استفاده میشه که حتی مرحوم آقای استصحاب بقای مجبور کلی را معارض میدیده با چی؟ استصحاب عدم جهر و تصادف میکرده. خب حالا ما که قائل شدیم که استصحاب بقای مجبور معارض با استصحاب عدم جهر در هر دو مجبور میگیم یا در مجبور جزئی میگیم؟ ما فقط در مجبور جزئی میگیم و قائلیم که استصحاب بقای مجبور کلی اصلا جایی نیست. این نکته بود که یادم رفت توضیح بدم. در استصحاب بقای مجبور جزئی روشنه، این آب قبلاً متنجس بود، الان زاد عنه تغییر و من شک میکنم که آیا این آب پاکه یا نجس. استصحاب میکنم بقای نجاست ره. استصحاب دوم چی میگه؟ میگه شاره نجاست ره برای مایی که ظاهرن و تغییر نمیجرد، جرد نکرد، تشریح نکرد. استصحاب دوم معذر، استصحاب اول منجز تعارض و تصافت. اما استصحاب بقای مجبور کلی جاری میشه یا نه؟ ما ها قاییم اصلا جاری نمیشه. خوبی رو دقت کنیم. من الان آب متنجس و آب متغیری نیست در اینجا. میشینم بینم خب هر آبی در اثر تغییر متنجس میشه. آیا اون آبها که در اثر تغییر متنجس میشه بعد از زوال تغییر پاکه یا نجس؟ این آب اشاره به آب خاصی ندارم، اشاره ذهنی دارم به همه آبهایی که در اثر ملاقات با نجس متغیر میشه. بعد میگن این آبها اگر زوال تغییر از اون آب نفسی شد، آیا اون آب پاکه یا نجسه؟ من استصحاب بقای مجبور کلی اصلا ندارم. چرا؟ دقت کنید، چون تارتن با استصحاب بقای مجبور کلی میخوام فتوا بدم که الماء بعد زوال تغییره متنجس. یه دفعه این استصحاب رو میخوام جاری کنم برای فتوا دادن. خب برای فتوا دادن استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون گفتیم که استصحاب قائم مقام و جایگزین قطع موضوعی نمیشه. فقیه نمیتواند به استصحاب استناد کنه، تمسک کنه و فتوا بده. جایگزین قطع موضوعی نمیشه. پس اگر بخواد فتوا بده نمیتونه به استصحاب بقاء مجبور کلی تمسک کنه و فتوا بده. چرا؟ چون گفتیم که استصحاب جایگزین قطع موضوعی نمیشه. اما اگر شخص نخواد فتوا بده بخواد عمل کنه، الان یک آبی هست در جلوش، این آب قبلا متغیر بود و الان زارن متغیر یا آبی در جلوش و میخواد چکار کنه؟ مثلا شربش کنه یا باش وضو بگیره. در اینجا باز هم استصحاب بقای مجبور جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب بقای مجبور کلی نسبت به این مجبور اثری نداره. اونی که اثر داره دو تاست، یکی جر، یکی خود مجبور جزئی. این نسبت به مجبور جزئی استصحاب بقا داره، اما استصحاب بقا مجبور کلی به دردی نمیکنه، ثابت نمیکنه نجاست این ره، ثابت نمیکنه تعبد به نجاست این ره، مگر به نفع مثلا اصل مصبه. پس بنابراین روی مختار ما استصحاب بقا مجبور کلی فی نفسه جاری و استصحاب بقاء مجبور جزئی جاری هست، اما معارض به استصحاب عدم جعل ظاهر. بله، روی فرمایش مرحوم آقایی استصحاب بقاء مجبور کلی جاریه. چرا؟ به جهت فتوا، نه به جهت عمل. اگر مجتهد بخواد عمل بکنه استصحاب بقاء مجبور جزئی را داره و در نظر آبگویی این استصحاب بقاء مجبور جزئی معارض با چیه؟ استصحاب عدم جبر اضافه. اما اگر در مقام افتا بر آمده نه در مقام عمل خودش، میخواد فتوا بده این فقیه، استصحاب بقاء مجبور کلی رو در نظر آقایی داره. چرا؟ چون ایشون قائله که استصحاب جایگزین چی میشه؟ قطع موضوعی میشه. اما این فقیه هم نمیتواند به این استصحاب بقاء مجبور کلی تمسک کنه. چرا؟ چون معارض داره و اون استصحاب عدم جعل ظاهر. پس در نظر ایشان استصحاب بقاء مجبور کلی جاریست، اما به درد افتا میکنه، معارض داره با استصحاب عدم جعل ظاهر. و در نظر مرحوم آقایی استصحاب بقاء مجبور جزئی جاریست، اما به درد چی میخوره؟ به درد افتا میخوره، به درد عمل میخوره. و در مقام عمل میتونه این استصحاب جاریست، ولیکن اینم معارضه به چی؟ استصحاب عدم جعل ظاهر. اینم نقطه ای بود که از استصحاب بقاء مجبور کلی در نزد ما جاری نیست، لا در افتا و لا در عمل. اما در نصب مرحوم آقایی لد افتا جاریست، ولیکن مبتلا به چیه؟ معارضه. معارضش استصحاب عدم جعل زائده. هازا تمام کلام در تنبیه در تفصیل اول. این تفصیل اول رو قبول کردیم و در سابق هم گفتیم این حقیقتا تفصیل در مسئله نیست. تفصیل وقتیست که دلیل استصحاب داره نگیره. دلیل استصحاب استصحاب بقاء مجبور رو میگیره، ولیکن دائما چیه؟ معارض داره.
نسبت به اشکال بنایی مبنای مالکیت تا علاوه بر اشکال مبنایی بود که استثناء عدم جهل و از ذهنیت استثناء عدم جهل مناقضی بکنه که ذهنیت استثناء عدم جهل مشروع نداره.
اون در اصل در اصل در جایی بوده استثناء اونها حکم معین داره، حکم تکلیفی نباشه، ترخیصی باشه.
عدم جهل ظاهر
اما اون در ترخیصیه، در مثل استثناء طهارته.
عدم جهل
من این ندیدم از آیسی
در ادامه کلماتش رو اشکالاتی من شکل کردم اشکال بنایی هست،
یعنی استثناء و عدم جهل زائد رو که ایشون قبول داره که معذره، استثناء و بقای مجبور رو که قبول داره منجزه، و چطور با هم تعارض ندارم؟
یعنی این معذریت به لحاظ عدم جهل زائد به اون منجزی هم تعارض نداره.
چرا؟ توضیح و زاله
از معذریت که از این استثناء و عدم جهل ناشی می‌شود، این بنایی هستش که منافاتی با اون منجزیت نداره.
اینکه با خود دعواش بود. این استثناء و عدم جهل زائد مؤثره، یعنی شما اگر شعر کردی معذوری. استثناء و بقای مجبور منجزه، اگر شعر کردی معذور نیست.
چون جهل وجود ندارن، ولی ظاهرا
وجود دارن. نمیشه اگر توضیح نده باشن.
به همین نظر پا کردن در اشکال، اما ظاهر مقصودش این هستش که منافاتی نداره که جهل زائد نشده. خب بله از این جهت معذریت هست، اما به جهت همون بقا در واقع اون جهل سابق که همون مجبور باشه، به این جهت منجزیت هست. این دوتا برای منافاتی نداره.
همین هشون این توضیح ندادن. من از عبارتیشون یادم نیست و الان تصوری هم ندارم که بخوام تعارضی هم نداشته باشه، چون استثناء و عدم جهل زائد مؤثر نسبت به مکدر، استثناء و بقاء مجهول منجز نسبت به مکدر. مگر من دوباره به عبارت ایشان مراجعه کنم، حتما یه نکته ای تو ذهن ایشان بوده. بله در حکم ترخیصی این قبول دارم که با آقای خویی موافقم که استثناء و عدم جهل با استثناء و بقاء مجهول تعارضی نداره، اما در حکم تکلیفی دیگه این قبول نکردن. میفرمایید در ادامه مطرح کردن اونجا استدلالی نکردن، یعنی توضیحی ندادن.
در کلام وکیلی هم آمده و ما هم قبلا یک بیان دیگه همین رو گفتن که از در واقع از معارضه این دو استثناء با هم کنم یه عدد معارضش داره دیگه.
نه خیلی بوز استثناء یکی منجزی که معذر است و هم تعارض نداره.
اینجا از این منجزیت معذریت فرماد عدم جهل زائده.
خب بله استثناء دیگه
مطلق عدم جهل نیست،
اثر عملی دیگه، یعنی اثر عملی زنی من اگر شعر کردن منظوره، اما اون اصل تنجیزیست اگر شعر کردن منظور نیست.
در واقع اون وحدت که شرط تعارض هست بین این دوتا منطقی هستش.
چرا که اصل به همین آب یه اصل میگه اگر آب رو شعر کردی منظوری، یه اصل میگه اگر شعر کردی منظور نیستی.
مثلا پیش دوتا دیگه
کجا دوتا سن آب خارجیه
این عدم جهل زارده، نه عدم جهل مطلقا.
اون عدم جهل اون مقاش از محل متعقنه من به درد من نمی کنه. من نمیدونم برای آب بعد از زوال جهل نجاست شده ولو در ضمن نجاست برای کل، یا جهل نجاست نشده.
خب این مقید به همین بعد از زوال هم هست، همین فرقی نیست. سبب میشه که مسئل به استثناء فرق کنه.
میام الان نسبت به این آب این استثناء و عدم جهل میگه تو معذوری، اونا میگه تو
محضوری
نیست.
همین بعد از
زوال هست در حال که الان اونی که محل کلام هست بعد از زوال، بعد از زوال که اصلی ندارم.
نه که زد به محل کلام، نه قید در استثناء و عدم جهل زائد بود، قید استثناء هست در حال مقید هست به همون بعد از زوال هست.
میدونم من الان در این ما احتمال قربت فعلی میدم
این زد به چون که عدم جهل در حال اونجا مقید هست، این عدم جهل زائد در حالی که بقا مجبور مقید نیست، بلکه ظرفش فقط این
بالاخره شما قبول کردید که استثناء و عدم جهل مؤثره.
بله
اگه مؤثره این چیز من شروع بکنم معذورم.
اصلا از این مثلا بشه اون فرق بکنید در تعارض،
یا آب بیشتر نیست یا فرق بیشتر نیست. من این آب رو شروع کنم اون اصل میگه تو معذوره، اصل بقا میگه تو معذور نیست.
فرق این هست ولی مثلا معذریت و منجزیت
دو تا فعل ترکیب اسمی یکیه فعل. بالاخره من در شرب نجس معذورم یا معذور نیستم؟ معذور نیستم. پس استثناء عدم جهل کجا رفت؟ معذور اسم استثناء دیگه. من جهل نکردم نجاست رو برای آب.
من دیگه شما فقط به خاطر عدم جهل زائر معذور نیست.
والا هنه با زال این آبی که زال علمون تقیید
نمو که جهت دیگه مزدور نباشی به این جهت مزدوری به جهت عدم جهت زال
الان اثر اون اثر اون اینه که حرمت فعلی رو میشه من مزدور چون احتمال حرمت فعلی رو میدن
مزدورگرد به هم جهت به هم سبب
بعد که به این جهت که میشه
خب هم این آبستان عدم جهت زال
بالاخره من در شرم نجس مزدورم یا مستحقم یا مستحق نیستم مستحق نیستم بس اون استثاب کجا را قدم جهد
اون استثاب در باید نتیجهش قربانی میشه در استثاب و در مقابل استثاب و در مقابل مجبور اثرش از بین میده
چرا از بین بره؟
اون ضعفش اثرش منجزیت هست منجزیت اونجا به خاطر این که در واقع مطلق هستش مقید نیست به عدم جهد زاره اثر تو بند
سجده میشه مقید
چون تو جهده دیگه
باشه آره متوجه نمیشه یعنی شاید این مطلب شما یه درست باشه اما الان من نیتونم تصور بکنم که استثناء و عدم جهل مؤثر نباشه بعد خدمت ما از کنم حاضا تمام کلام در تفصیل هر وقت
تا بعد تصابات نوبت
اصل محکوم میرسه و اصل محکوم در ما نهنفی قاعده طهارت در این مثال ما قاعده طهارت رو رجوع میکنیم رجوع میکنیم به قاعده طهارت و میگیم این آب پاکه قاعده طهارت به درد عمل میخوره دلیل قاعده طهارت هم به درد عمل میخوره هم به درد افتا میخوره رسیدی به تفصیل دوم از تفصیل بین مستسخر ثابت به حکم العقل او به دلیل شرعی این تفصیل از مرحوم شیخ هست خودش هم فرموده که من ندیدم کسی قبل از من متعرض این تفصیل شده باشه حکم شرعی تارتن به دلیل شرعی ثابته حکم شرعی تارتن به دلیل عقلی ثابته کلن احکام شرعی برای ما ثابت میشه یا بلا دلیلن یا مع دلیلن بلا دلیلن در جاییست از واضحات از بدیهیات مثل چی؟ مثل وجوب سلوات عمومیه وجوب صوم شهر رمضان حرمت اکل حرمت شرب خمر نه از واضحات در شریعت اینا برای هر کسی ثابت است بلا دلیله طارت اون حکم شرعی سکوتش از قضایای نظریه سکوتش داره به دلیل دلیل یا شرعی یا عقلی دلیل شرعی ستاست کتاب سنت و اجماع دلیل عقلی هم یکیست عبارت از عقل مراد از دلیل عقلی عبارت از احکام عقلیست که ما از اون احکام عقلی را حد وسط قرار می‌دیم و اثبات می‌کنیم وجودن یا عدمن یک حکم شرعی را مرحوم شیخ می‌فرماید اگر این حکم شرعی مستندش دلیل شرعی باشه اجماع باشه سنت باشه کتاب باشه اگه شک در فعال کردیم استصحاب جاری اما اگر اون حکم شرعی مستندش دلیل عقلی باشه یعنی از حکم عقلی به این حکم شرعی منتقل شدیم بعد شک کردیم که آیا این حکم شرعی باقیست یا باقی نیست استصحاب دیگه جاری نمیشه مثال بزنیم اول برش خدمت ما عرض کنم که بعد از این که مثال زدیم وارد میشیم در بحث اول برای دلیل شرعی مثال بزنیم همین ماء متغیر ماء متغیر میگیم شرعاً نجسه و این نجاست ماء متغیر مستندش چیه؟ مستندش سنت در روایات آمده ما به روایت ثابت کردیم که الماء متغیره متنجسون لا پام و مادر اگر زوال تغییر شد شک میکنیم که پاک یا نجسه. استصحاب چی میگه؟ میگه نجاست پاکیست. اینجا شکل میگه استصحاب جاری. اما یه دفعه این حکم شرعی مستندش به حکم عقلی است. بعد از این اگر بقاهن شک کردیم که این حکم شرعی باقیه یا باقی نیست، شرک میفرماد این طور به استصحاب اخذ کنیم. حکم شرعی تارتن وجودن به حکم عقلی ثابت میشه. مثل چی؟ مثل این که میگیم از صدق و زار حرام شرعن. صدقی که موجب ضرر در شخص یا دیگری بشه، این صدق و این گفتار در صدق یا صدق در گفتار شرعن حرام. از صدق و زار رو حرام شرعن. دلیل اون رو مستند اون چیه؟ از دو تا حکم عقلی استفاده کردیم. یکی این که عقل میگه از سر و زار قبیل، این حکم عقلیه. یکی هم این حکم دوم که باز این هم عقلیه که گفته میشه کل ما حکم به عقل حکم بهی از شر. هر جا عقل گفت یک شیعی حرام شارن میگه حرام، اگر عقل گفت واجبه شارن میگه واجبه. عقل چی میگه؟ میگه از صدق و زار رو قبیح و این حرام. و اون قاعده چی میگه؟ میگه کل ما حکم به عقل حکم به شرعی هم رو قبیح. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه از صدق و زار رو حرام و شرعن. خب این حکم شرعی که حرمت صدق و زار باشه مستندش چیه؟ دو تا حکم عقلیه. یکی از صدق و زار رو قبیح، یکی کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع. حالا یه صدقی بود زار، بعد از گذشت زمانی شک کردیم که آیا این صدق زار یا زار نیست. استصحاب میکنیم بقای نشه، میگیم این صدق یک ساعت پیش حرام. حالا همین صدقی گفتار صادق، گفتار صدق، گفتار همین صدق بعد از الان نمیتونم بر حرمتش باقیس یا باقی نیست. استصحاب میگه الان حرامه، چون احتمال میدیم الان زار باشه و احتمال میدیم این صدق میگه الان زار و مصر نباشه. شیخ میفرماد در اینجا دیگه میتونیم استصحاب کنیم. شک در حرمتش داریم، اما به خاطر شک در زار بودنشه.
اگر حدیث هم داشتیم باز نمیشد استثناء.
چرا دیگه در اونجا حدیث داشتیم؟
اگر اصل و زار داریم،
بعد اگه
شک کردیم زار
میگیره،
باز دیگه
استثناء. اونجا استثناء میگیم جاری میشه. مثل همون النجاست احتمال میدیم که الان اون ضرر باشه. در ما نحنفی هم اینجا هم اینطوره، مثل النجاست الماء المتغیر متنجسون، الان تغییرش رفت، نمیدونم اون نجاست هست یا رفت. استصحاب یه نجاست هست،
استصحاب
ضرر
میشه، استصحاب موضوع، استصحاب
استصحاب حرمت هم میشه. بنابر استصحاب چیه؟ ضرر هم میشه هر دو روش.
استصحاب ضرر استصحاب
موضوع هستش بیاره؟ بله استصحاب ضرر داریم.
ایشون در هر جفتش
فرمانده جایی نمیشه؟ ایشون در هر جفتش میگه استصحاب جایی نمیشه، چون ضرر به لحاظ چیه؟ به لحاظ حرمته. خدمت رو عرض کنم مثال عدمی هم ایشون مثالش داره. مثلا کسی وقتی که نماز میخون ناسی سوره بود، یادش رفته بود که سوره چیه؟ جزء صلاته. فکر میکرد اجزاء نماز همین اجزایی هست. سوره یاد شده که یکی از اجزاء نماز چیه؟ سوره هستش. نمازی خون بی سوره. خب این یقین داشت که هنگامی که نماز میخوند مکلف به نماز با سوره نبود. این یقین داشت. چرا؟
چون به جهتی که تکلیف ناسی عقلا چیه؟ قبیحه. وقتی تکلیف ناسی عقلا قبیح باشه، پس شارع هم چون تکلیف قبیح ندارد، تکلیف به نماز با سوره ندارد. شارع فعل قبیح ندارد، تکلیف ناسی قبیح. پس این میدانه در اون چند دقیقه که داشت نماز میخوند مکلف به نماز با سوره قطعا نه. الان نمازش تموم شد، مزدفت شد، که یکی از اجزاء نماز چیه؟ سوره هست. و مزدفت شد که نمازی رو که خونده بدون سوره خونده. خب الان شک داره که آیا نماز با سوره بر او واجب است یا واجب نیست. احتمال داره واجب نباشه، همون نمازی که خونده کافیه. احتمال هم داره که واجبه، شک داره. سید شک می‌فرماید که استصحاب عدم وجوب نماز با سوره استصحاب نمیشه. نمیتونه استصحاب کنه بگه یک ساعت پیش وجوب نماز با سوره بر من نبود، الان هم این وجوب نماز با سوره بر من نیست.
این نسیان شرط تنجز نیست؟
نه، شرط فعلیت. در نظر مشهور شرط فعلیت، یعنی التفات شرط فعلیته، شرط تنجزی. ما ها شرط تنجزی هستیم، مشهور شرط فعلیتی هستند. خب پس بنابراین نمیتونم بگم یک ساعت پیش سوره بر من قطعا واجب نبود، اما هم بر من واجب نیست. بعد من میشه این رأی بخواهی مراجعه کنید در کتاب فرسائر جلد 3 صفحه 37 اونجا اینجور بیانات رو داره. بعد ایشون فرموده چرا استصحاب جاری نیست؟ خوب دقت کنید. ایشان میگه احکام عقلی موضوعش برای حاکم که عقل مبینه. اینطور نیست که احکام عقلی عقل احکام داشته باشه بدون اینکه موضوعش محدد کنه، بلکه مبینه. مثلا در مثال صدق الزار حاز از صدق و کان حرامن اصلا موضوع فهم نبوده، موضوع فهم المزر بوده، المزر رو حرام بوده، یعنی اصلا صدق دخالتی نداشته، المزر رو حرام بوده، الزار رو حرام بوده. و ایشون قائله که تمام حیثیات که در احکام عقلی دخیله حیثیات تقلیدی است. وقتی میگید که الایذاء المضر از صدق المضر از صدق الزر حرامون، در واقع از ظلم حرامون، از ادرار حرامون، و هذا حرام لکونهی مضرن لکونهی ظلمن. خب پس بنابراین همیشه در باب احکام عقلیه اهمال و ابهام وجود نداره، موضوعش معین و همه خصوصیات و همه قیود حسیاتشی هستن، تقییدی هستن. در احکام عقلی ما در احکام عقلی حسیات تقییدیه نداریم. خب وقتی لامحاله شک می کنن در حرمت یک شیعی، مثلا حرمت این سه لاماده چیه؟ لاماده وقتی که شک در حرمتش میکنن، شک در حرمت عقلیش هم داره که آیا این عقلن قبیحه یا قبیح نیست. خب وقتی که شما شک در حرمت عقلی کردی، معناش چیه؟ معناش اینه که عقل نسبت به این شک حکمی نداره، نمیشه عقل حکمی نداشته باشه. این سه که نمیدانم مضر است یا مضر نیست، احکام عقلی بس احکام شرعی نیست که تابع واقعه باشه. آیا نسبت عقل میپرسی یا بر من قبیحه یا قبیح نیست؟ اگر نداره، صدقی که نمیدانم مزر یا مزر نیست، این قبیه یا قبیه نیست، اگر میگه یا قبیه یا قبیه نیست، دقت کردیم. اگر اهلا توقف بکنه معناش اینه که موضوع بغر احراز نکرده، موضوع حکمش برش محرز نیست، حکمش محرزه که المزر رو قبیه هم ما لیسه به مزرن لیسه به قبیه، حکمش مشخصه. اگر اینجا هم میگه نمیدانن چون احراز موضوع حکم خودش رو نکرده و ما گفتیم در استثناء رکن سومش چیه؟ احراز بقای موضوع شکل رو احراز بقای موضوع حکم، اون مستصحب موضوعش باید احراز بشه، پس در ما منفی مستصحب موضوعش احراز نشده. مستصحب چی بود؟ صرف و صار. زار چی بود؟ حیثیت تحریمیه. یعنی موضوع حرمت چی بود؟ علی اصرا در واقع صرف کاره این نبود،
زار بودن
میدن. شما زار بودن سوال میکنیم از عقل، آیا زاری تعبدی که در واقع زار نیست قبیه عقل نه قبیه نیست؟ میگه ازرا زرر واقعی قبیه نه زریر تعبدی. چرا دیگه؟ ربطی به واقع داره، منطور گاهی وقتا اگر واقع برش مهمه، مثلا برای مثال عقل میگه قول اهل خبره حجته، از عقل میپرسیم قول زد حجته یا نه؟ میگه من نمیدونم. اگر در واقع اهل خبره باشه حجته،
پس عقل همونجا میگه
که سر
اگر
هزار
باشه
قبیه، اما
میدن
اگر به حکم شارع تعبدن هم بگیم از عقل میپرسیم آیا ضرر تعبدی قبیه؟ میگه نه، ضرر واقعی قبیه نه ضرر تعبدی. پس بنابراین احراز نشده بقای چی؟ موضوعه. وقتی که احراز نشه در استصحاب رو سومش چیه؟ احراز بقای موضوع. این اشکال رو مرحوم شیخ فهمیده، لذا ما هر جا که شک کردیم در بقای حکم شرعی و مستند ما یک حکم عقلی باشد، دو ما نمیتونیم اون حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی رو استصحاب کنیم. سه خدمت شما عرض کنم این فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آقون رو به طبعش دیگران یه اشکال کردن برای ایشان، مرحوم میرزا و مرحوم آقای صدر این اشکال مرحوم آقون رو قبول کردن. اگر بخواییم مراجعه بفرمایید کفایه 386 اجود جزء 4 صفحه 20 بغوز جلد 6 صفحه 153 مرحوم آخوند اشکال کرده خدمت شما عرض کنم که و دیگران هم پذیرفتن، و اون اشکال اینه که این که شما میفرمونید ما احراز موضوع نمی کنیم به دقت یا عرفن؟ برای به دقت احراز می کنیم، اما عرفن چی؟ اینه که احراز میکنیم عرفن، این صد همان صدقه، دقت کرده، این شخص همان شخصه، نمیدانیم آیا مکلف شده به وجود یا نه، استصحاب بگیم مکلف نشده، نمیدانیم این صد حرام یا حرام نیست، استصحاب بگیم مضر، استصحاب بگیم الان حرامه، بنابراین که استصحاب حرمت جاری باشه. چون اگر یادتون باشه گفتیم حرمت به لحاظ عمود زمان چیه؟ انحلالی است. استصحاب در موضوعش جاری میشه، جایی که یک شیء انحلالی باشه استصحاب درش جاری میشه. برابر این اشکال کردن بله به نظر عقلی ما احراز نمی‌کنیم، عرف آنگه این صدق همون صدقه، نمیدانم مضر یا مضر نیست. وقتی شک کردن شعار تعبد میکنه به مضر بودنش، تعبد به موضوع بودن تعبد به حرمت یا استصحاب بقاء حرمت شما. پس بنابراین شما جناب شه در دلیل استصحاب رفتید سراغ موضوع عقلی، یعنی عقلن اخلاص بشه. با اینکه این بحثش گذشت در وحدت موضوع باید بریم سراغ عرف. عرف ایری یکی ببینیم
از زار و حرامون رو باید حدیث شرعی داشته باشه که بس بکنیم دیگه. یعنی اگر عقل فقط میگه از زار حرامون
و عقل میگه از صدق و زار و حرامون، عقل میگه و کل ما حرمه و عقل حرمه و شرع، نتیجه میشه چی؟ از صدق و زار و حرامون شرع. موضوعشه، موضوع زرده، موضوع شد ضرر دیگه. این صدق یک ساعت پیش ضرر داشت، الان نمیدونم ضرر داره یا نه، یک تغییری پیدا شده که به دقت همون صدق نیست، اما در نظر عرف این صدق همون صدقه.
قول معتبر شرعن،
شرعن خب میگرد اما حرامه. این آره دیگه حکم شرعه به دست آوردی. شارع میگفت یک ساعت پیش این صدق ضرر حرامه، عرف میگه این صدق همون صدقه، پس چیه؟ شارع تعبد کرده به حرمت. خب میدم اگر فرض کردیم که عرف هیچ تغییری نمیبینه، میگه این همون صدقه، این همون ضرره، الان ضرر موضوع ضرر یا موضوع صدق ضرره عرف یکی ببینه که دلیل تعبد لا تنقض بگیره، دلیل استثار. خیلی بخیر مثال واضح تر ببینید سراغ حرمتش. عرف میگه این صدق همون صدقه، یک ساعت پیش حرام بود الان هم حرام هست. آزاد تمام کلام در تفصیل دوم، انشاءالله جلسه بعد در تفصیل سومه که تفصیل بین مقتضی و رافعه.